و نه من زمانی میام که تمام نیروی اصلاح طلب بیاد پشت سر من بیسته، حرفی که آقای منتظری زده بود، و با اتکا به این نیرو من قادر خواهم بود شرایط خودم رو به نظام تعمیر کنم. چون اگر نظام منو رد صلاحیت کرد، در اون صورت میلیون ها انسانی که می آمدن به من رأی می دادن یا به یک نامزد اصلاح طلب پشت به صندوق های رأی خواهد کرد و از حق قانونی خودشو استفاده می‌کنه.
اجازه بدید آقای
بفرمایید.
ببینید آقای نوری رو شما مثال می‌زنید. آقای عبدالله نوری خب خیلی ها معتقد هستن تمام افرادی که الان نامزد هستن اینا دارای سمت‌هایی بودن در 30 سال گذشته. پرسش اینه که آیا از اساس جمهوریت با یک حکومت ایدئولوژیک و دینی که به هر حال یک روحانی رئیس جمهورش باشه اساساً سازگار هست؟ مکانیزم این حکومت میتونه یک رئیس جمهور رو مختار بذاره در همون شکلی که رئیس جمهوری در یک نظام دموکراتیک انتخاب میشه؟ این شخص روحانی شما این مکانیزم هایی میتونه یک رئیس جمهور واقعا اصلاح طلب تولید کنه و یک رئیس جمهور معاصر؟ پرسش اینه.
ببینه جناب چالنگی، من کاملا متوجه حرف شما هستم و دیشبم این حرف به نوعی مطرح شد. ببینید ما اگر از یک جامعه ایدئال صحبت میکنیم، از واقعا یک جامعه‌ای که در اون رعایت حقوق ملی مردم میشه، حاکمیت ملی برقراره، طبیعتا در چنین جامعه‌ای اصولا یک نظام دینی نمیتونه وجود داشته باشه. طبیعی است که در این نظام حکومت سکولار باشه تا دین وسیله تمایز یا وسیله تأخیر و تبعیض نشه. چون طرف سنیست نمیتواند در ایران رئیس جمهوری شود، در حالی که اگر یک نظام سکولار بود دهان از را نمیبوید مبادا گفته باشی دوستت دارم و نمیومد بگه آقا تو چون سنی هستی با وجود اینکه 14-15 میلیون جمعیت این کشور هستی حق ریاست جمهوری نداری، کردی، بلوچی چون سنی هستی، تالشی سنی، ترکمنی سنی نمیتونی بیاد، شما چون بهایی هستی اصلا حق زندگی نداری، تو اصلا انسان نیستی، چون یهودی یا مسیحی هستی یا زرتشتی ما خیلی به شما لطف کردیم، ازتون جزیه میگیریم و شما رو به عنوان اقلیت ها دستی به سرتون میکشیم. خب در چنین نظامی اصولا انتظار رسیدن به دموکراسی داشتن انتظار عبثی است، چون خط قرمزهای این نظام انسانها را از هم جدا میکنه. چون شما زن هستید، خانم بیات اون روز میگه چون شما زن هستید در این نظام نصف مرد تلقی میشین، بنابراین حتی اگر اینا بپذیرن شما در انتخابات شرکت کنین، دو تا زن باید رو هم دیگه تو چرخ گوشت اینا رو بذارن تبدیل بشن به یه نفر که بتونن بیان تو انتخابات شرکت کنن. حالا این در واقع ایدئال ماست که برسیم به اون جامعه. با وضع موجود چه باید کرد؟ آیا این جامعه باید الان پشت بکنه بگه آقا نخیر من قهرم اصلا کاری نمی کنم، یا این جامعه از ممکنات به بهترین نوعی استفاده کنه، مثلا حادثه دوم خرداد رو ایجاد بکنه که علارغم اینکه نظام همه اهرم‌های قدرت دستشه واقعا آچمز بشه؟ یعنی اگه یادتون باشه آقای خامنه‌ای برای یکی دو ماه اصلا حال خوشی نداره.
نتیجه شه نتیجه جریان دوم خرداد پرسش من نیست.
نتیجه اولا آقای چالنگی، دوم خرداد در جامعه ما تحولات زیادی ایجاد کرد. آقای خاتمی نتوانست از این فرصت استفاده کنه، او یه بحث دیگه است که آقای خاتمی مسئولشه، ولی حرکتی که ایجاد شده بود در همین جامعه بسته، در همین جامعه که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات شه، این حرکتی حرکت
آقای نورزاده. پرسش من اینه که اینی که آقای خاتمی نتونست، اگه کوتاه بفرمایید چون این بحث رو با آقای سازگار هم میخوام داشته باشیم، پرسش من باز برمیگردم به همون اول، اینی که آقای خاتمی نتونست به شخصیت آقای خاتمی برمیگرده یا به همین مکانیزم نظام هست که برمیگرده؟ یعنی شما به جای آقای خاتمی کس دیگه ای رو بیارید، ایدئال ترین رو، اصلا من هیچ خاصی ندارم، یعنی این مکانیزم آیا مجال این رو فراهم خواهد کرد و این مکانیزم اگر اون آدم درست ایدئال شما یا بنده یا هر کسی آقای سازگار و کسان دیگه باشه بعد از 4 سال ریاست جمهوری و شخص دیگه اومد چه خواهد شد؟ میدونید من نه شخصیت و مکانیزم رو میخوام
مکانیزم نه ببینید اینا درست به اندازه هم سهم دارند، یعنی درست مکانیزم قدرت در ایران به گونه ایست که اجازه نمیده یک اصلاح طلب واقعی بتواند خواستهای خود رو به کرسی بنشاند، اما مردان تاریخی از فرصتهای تاریخی بهره میگیرند. آقای خاتمی وقتی دید این مکانیزم جلوش ایستاده با اون حمایتی که مردم از او میکردن اگر رو به مردم میکرد اون وقت شما مطمئن باشید استبداد عقب نشینی میکرد. این مسئله مهمی است که در 18 تیر به ما آموخت که قدرت و قدرت مطلقه چنان عقب نشینی کرد و اگر دولت بلد بود با این ماجرا تعامل درست کنه به جای آن که حسن روحانی بیاد بچه ها رو به دار تهدید بکنه آقای خامنه ای می آمد و می گفت صدای انقلابی شما رو شنیدم.
آقای سازگار توضیح شما رو اساسا میشه آقای یک روحانی علیه نظام این انتظار ازش داشت که تا جایی پیش بره که اساس نظام رو به خطر بندازه خبری میکنیش؟
بله میفهمم یک روحانی ممکنه که عقیدش عوض شده باشه چون که آقای منتظری به عنوان یک مرجع تقلید شیعیان که خودش در نوشتن قانون اساسی نقش درجه اولی داشته و ولایت فقیه رو مدافع بوده که در قانون اساسی باشه الان منتقد درجه اول ولایت مطلقه فقیهه و معتقده که هر کم که ولی فقیه باشه باید انتخاب بشه در یه دوره خاص توسط مردم. یه قدم بزرگیشون جلو اومده در آرائش. میتونه یک روحانی عوض بشه. آنچنان که مثال آقای نوری که آقای نوری زاده میزنه مثال خوبی است. آقای نوری هم به هر حال کسی است که در پیشینش حتی به مخالفینش متهمش میکنن که در پایین آوردن آقای منتظری نقش داشته، رفیق احمد آقا بوده، خیلی به اصطلاح وزیر کشور آزادی خواهی نبوده، ولی الان جامعه میبینید آقای نوری حرفایی که میزنه خیلی شفاف گاهی از گذشته خودش هم انتقاد میکنه. در مکیدوت از صحبتهایشون رو دیدم همین چیزا رو ازش پرسیده بودن دانشجو انتقاد کرد. برای یه آدم میتونه عوض بشه.
من این بحث من نیست. آره. سوال من این نیست. بله حق هر کسی هست. آقای نوری رو در مقام یک روحانی من نبنده هیچ کس قضاوت خاصی راجع به ایشون نداریم. حرف من این هست که یک روحانی رو شما در یک نظامی بذارید که خود شما انتقاد ازش میکنید.
بله.
جمهوری اسلامی که بخشش جمهوریت بخشش ایدئولوژی هست.
بله.
حد توانش کجاست؟ هر چی که بخواد.
ببینید اگر قانون اساسی فعلی در چارچوب قانون اساسی فعلی بخواد بماند هیچ، به اصطلاح حاجب الدوله است به قول اون حرف چیز یا رئیس دفتر رهبری رئیس جمهور. ولی تمام حرف های نوری‌زاده که من با این قسمت فرمایش ایشون موافقم، به هر حال چون این مملکت این انتخابات رئیس جمهوریش و سایر انتخاباتش در واقع قلابیه، در واقع کاریکاتور انتخابات واقعیه، ولی در همین حدم به هر حال چون یک فضایی است که مردم میتونن با رأی دادنشون یا با رأی ندادنشون با بایکوت کردنش یا مثل تاکتیکی که در بعضی کشورها دادن به یک کسی که اصلا ردش کردن ولی سمبل مقاومت ملیه با نوشتن اسم او، به هر حال یک جایی است که حکومت ولو برای دکور در مقابل دنیا احتیاج داره، مردم میتونن نقش خودشون نشون بدن، میتوانن سیاست مدارانی رو پشتیبانی کنن که اگر اون سیاست مدارا بازی سیاست رو خوب بازی کنن میتوانن برند با پشتوانه مردم چارچوب قانون اساسی رو هم بزنن. من تمام نکتم اینه، یعنی آقای خاتمی اگر انتقادی بهش وارده اینیست که با اون پشتیبانی مردم میتونست بره جهت بگیره به سمت تغییر قانون اساسی یا هر کسی که گل تو صحنه است داره وعده هایی میده.
خب به استودیو خبر میریم، باز خواهیم گشت با آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن آفتابی و آقای محسن سازگارا در واشنگتن بارانی و ابری ادامه خواهیم داد. تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. We'll be right back.
درود. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سایت ها و بلاگ ها و پیامک ها به خوبی در رصد خود دارد و با جریان های به گفته وی تخریبی به شدت برخورد می کند. رئیس جمهوری اسلامی می گوید دولت مطبوع وی در حال طراحی بسته پیشنهادی جدیدی به منظور حل اختلافات بین المللی در زمینه برنامه هسته جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد گفت جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن راکت‌های فضایی جدیدی است که تا 1500 کیلومتر برد خواهند داشت و خواهند توانست ماهواره‌های بزرگتری را در مدار زمین قرار دهند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت از آنچه که تکرار تهدیدات غیرقانونی اسرائیل علیه دولت اسلامی ایران خوانده شکایت کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مصر را متهم کرد که با متهم کردن حزب الله لبنان در صدد ایجاد مسئله در انتخابات مجلس لبنان است. با سپاس.
ما شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده میگن مردان تعریف‌ساز در هر زمانی که فرصتی دست بده میتونن کارهای بزرگ انجام بده. این طرف یک سیستم دینی هست، رأی مردم هم به نحوی در یک مرحله مهم هست سرش. یک مرد تعریف‌ساز برای رسیدن به اون هدفهایی که شما اشاره کردید چه کار باید بکنه که بتونه از فرصتی مثل که شما و آقای نوری‌زاده میگه مثل آقای خاتمی استفاده بکنه؟ آیا سیستم قوی تر از اون نیست که بتونه باز زیر چرخ‌دندان‌های خودش خلق قدرتش کنه؟
ببینید، اون مرد تاریخ ساز در درجه اول خودش باید ابهام تئوریک نداشته باشه، روشن این یه اصل بدیهی رو بداند که چارچوب قانون اساسی فعلی و ساختار ولایت فقیهی اون که 80% قدرت کشور در دست یک فرد به نام رهبری هست، این اصلاح پذیر نیست. در حضور قانون اساسی فعلی هیچ اصلاحی در هیچ جهتی واقعا در کشور متصور نیست. این هست اگر بخواد یک کسی بپذیره، مثلا یک آدم مسلمون، یک روحانی، باید خیلی مقدمات دیگر هم در ذهن خودش حل کرده باشه. یعنی بخواد بره به سمت سکولاریزم یا عرفی‌گرایی جهانی، دنیاگرایی در واقع اینطوری، عقلی‌گرایی، بخواد بره به سمت جمهوریت واقعی و حاکمیت واقعی مردم، باید بدونه که باید یه مبانی فکریشو تجدید نظر کنه. نسل ما که نسل انقلاب اسلامی بوده، باید قرائتش از دین رو عوض کنه، یک قرائت در واقع حد اقلی فردی بتونه ارائه بده تا راه برای جمهوریت و حاکمیت عقل باشه. حالا اون مرد تاریخ ساز به شرطی که این مقدمات فکری رو داشته باشه و در نتیجه بداند که راه کشور از تغییر قانون اساسیش میگذره، ساختار فعلی باید بشکنه، حالا میتواند از این فضای اندکی هم که در همین چارچوب فعلی بازه، یعنی انتخابات، میتواند به شرطی که ببینه صحنه جوریست که میشه استفاده کنه، میشه استفاده کرد، میشه در مردم رو به اصطلاح به هر حال آخر شاه چالنگی ها. هر حکومتی هر چقدر هم که قوی باشه دیگه از کمونیستا منسجمتر و جبارتر و سرکوبگرتر و کیجیبی گندتر ما نداشتیم در تاریخ، اما جلوی مردم آب میشه، مردم حرف آخری رو میزنن، مردم نشون میدن اگر درست بهشون اطلاعات بدی، درست ازشون بخوای در صحنه باشن، مردم درک درست از حوادث.
شوروی در برابر مردم شوروی از بین رفت.
دقیقاً
جنگ ستارگان بی اثر بود.
یعنی تمام اون رقابت‌های نظامی که رو شوروی هم انداخت توی هزینه های 40 درصدی تولید ناخالص ملیش، آخرش به اینجا رسید که نظام کمونیستا بحران ناکارآمدی داشت، نمیتوانست مشکل مردم حل کنه، مردم ازش ناراضی شدن، جلوش وایستادن. و وقتی مردم شوروی یک تکونی خوردن، البته شروعش از درون نخبگان خود نظام کمونیستا شروع شد، ولی فرو پاشید هستن. ایران هم حالا سرکوب میکنن، الان سپاه مسئول شده، اما نظام جمهوری اسلامی بحران ناکارآمدی داره، نمیتواند مشکلات مردم رو حل کنه، به خصوص با طوفان اقتصادی که روبروشه. و این حلش در انتها آقای خامنه‌ای دوستانشون پایین برن بالا بیان، حلش در گروه تغییر ساختار این نظامه.
ما ایران آقای سازگار به این پرسش آقای نوروزاده مطرح میکنم و شما خواهیم داشت. آقای نوروزاده منصفانه است ارزیابی آقای سازگار، ایران یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشته، در محاصره اقتصادی هست و مشکلات عدیده دیگه زیر فشار بین المللی هست. این مشکلات واقعا ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست یا
مشکل از ببینید جناب چالنگی، مشکل از تمرکز قدرت نزد یک مرجع. یعنی زمانی که شما یک مرجعی داشتید انتقاد ناپذیر که امیدرضا میرسیافی به خاطر نوشتن یک نامه‌ای به ایشان که یک ذره توش حالا انتقادی بوده جانش رو میده، شما در نتیجه تمام مصائب و مشکلات متوجه ایشون میشه. ببینید من و شما و آقای سازگار رژیم گذشته رو به یاد میآوریم. آقایانی بودن مسئولیت و کامل داشتن، تا بهشون میگفتی چی حالا بخشدار فلانجا بود برای تطبیق منویات اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، من این جاده رو مثلا کجکی کشیدم. هر جا شما میرفتید منویات اعلیحضرت میمد وسط، اون بیچاره اصلا شاید روحش هم خبر نداشت یا نمیدونست، ولی چون نظام بر اینجا تمرکز پیدا کرده بود که مرحوم هویدا میگفت وقتی خبرنگاری گفت شما شخص دوم مملکت، گفت این هر چی میزنی، ما در اینجا یک فرمانده داریم و بقیه فرمانبر داریم. وقتی آقای خامنه ای هر چی میگوید وحی منزل تلقی میشه و آقای فیروزآبادی موشک درست میکنن میگه به منویات مقام معظم رهبری، جاده میکشن در عجب شیر به منویات مقام معظم رهبری، پروژه مبارزه با مگس و پشه مالاریا به منویات مقام معظم رهبری. خب شما در این مملکت چجوری میخواید مردم غضبشون و ناراحتیشون متوجه یک مرجع نشه؟ در چنین شرایطی طبیعی، همونطور که آقای دکتر سازگار اشاره کرد، برای اینکه در این مملکت دموکراسی به مرور نهادینه بشه و برسیم به نقطه‌ای که قانون اساسی تغییر بکنه، نظام یک نظام سکولار بشه، البته شجاعت مردان تاریخی رو میخوام، البته میخوایم که مردم در پیوند با یک رهبر تاریخی وسط راه رهاش نکنن. ما تاریخمون از این لحظات بسیار داشتیم، مردان تاریخی هم زیاد داشتیم، گاهان مردان تاریخی اشتباه کردن، متاسفم نمیتونم بگم زنان تاریخی، چون زنان بیچاره که تا قبل از برخورداری از حقوقشون در سال 41 حقوقی به اون معنا نداشتن. به هر حال امید کاش زنان تاریخی هم بودن، ولی به هر حال مردان تاریخی ما گاه خودشون خطا کردن، گاه جامعه رهاشون کرده. اما امروز به نظر من جامعه ما در شرایطی است که اگر فردی باشد که بخواهد کاری کند کارستان، آقای دکتر سازگار اشاره به قانون اساسی و نقایصش که خیلی خوب، آقای میرحسین موسوی که میآید میگوید من به اون مبدا و اصول و تمام پرنسیپ های انقلاب پایبندم، یعنی چی؟ یعنی به ولایت فقیه هم پایبندم، به ولایت فقیه مطلقا پایبندم، مگر اینکه ایشون بگه بنده به اون مبانی قبل از تعدیل قانون اساسی و بازنگری معتقدم، بیاد بگوید من به شعارهای اصلی مردم که استقلال و آزادی بود اعتقاد دارم و بعد جمهوری اسلامی میاد.
آقای نوروزاده ببینید، پرسش همینجاست، پرسش من دقیقا همینجاست.